بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب منظومه حکیم سبزواری را رسیدیم به دلایل تجرد نفس ناطقه تا ابتدای دلیل چهارم مطالب رو خدمت شما عرض کردیم. حالا این جلسه میخوایم وارد دلیل چهارم بشیم. در دلیل چهارم که باز هم تجرد نفس ناطقه را در مرتبه قوه عاقله اثبات میکنه، حکیم سبزواری از راه ادراک مفاهیم بسیط یا بفرمایید مفاهیم کلی بسیط وارد میشن. مثلا نفس انسان یه سری مفاهیمی را که بسیطند، اولا کلیند، ثانیا بسیطند، ادراک میکند، مثل مفهوم وحدت، مثل مفهوم علت العلل که احاطه وجودی به همه موجودات مادون دارد. اینها در واقع خودشون بسیطن. بسیطن به چه معنا؟ به این معنا که مرکب از اجزا نیستند و انقسام پذیر هم به تبع نخواهند بود. خب وقتی نفس معقولات و مفاهیم کلی را درک می کند که تقسیم پذیر نیستند، بفرمایید تقسیم پذیری بر اینها محال هست، مثل وحدت حقیقیه، مثل علت العلل، مثل بسایتی که مرکبات از اونها ترکیب می شود، خب اینجا گفته میشه که چون این مفاهیم کلی بسیطند، هم به لحاظ وجود خارجی هم به لحاظ وجود ذهنی، پس اون نفسی که محل این مفاهیم بسیط قرار گرفته اون هم باید بسیط باشه. نمیتواند جسم باشد، نمیتواند جسمانی باشد. نه جسم میتواند باشد یعنی جوهر جسم، نه جسمانی یعنی از اعراضی باشد که منصوب به جسمند. هیچ کدام صحیح نخواهد بود، چون اگر بنا باشد این نفس ما جسم یا جسمانی باشد، لازمش اینه که تا بی نهایت بتونیم اون رو تقسیم بکنیم. خب اگر نفس که محل این صور معقوله بسیطه هست تا بی نهایت قابل انقسام باشد، اون حال در این نفس که همون صور معقوله هستن، اینها هم به تبع محلشون باید تا بی نهایت قابل انقسام باشن و این خلاف فرض ماست، چون فرض ما اینه که این صور معقوله بسیطند. خب وقتی صور معقوله بسیط باشند دیگه نمیتونن انقسام پذیر باشن دیگه. پس از بساطت برخی از صورتهای عقلی که البته همه صور عقلی بسیطند، منتها حکیم سبزواری اینجا اون صور و مفاهیم عقلی و مفاهیم کلی رو مثال زده که افزون بر بساطتی که در ذهن دارن در وجود خارجی هم بسیطن. دقت میکنید؟ مثلا وقتی ایشون مثال میزنه به علت العلل، خداوند متعال در وجود خارجی بسیطه دیگه، مرکب از اجزا که نیست. یا مثلا وقتی مثال میزنن به وحدت حقیقیه، خب شما خوندید حیثیت وحدت حیثیت انقسام ناپذیری است، حیثیت کثرت حیثیت انقسام پذیری است. خب وحدت حقیقی انقسام ناپذیر است، پس بسیط است. چیزی که انقسام ناپذیر باشه مرکب از اجزا نیست و چیزی که مرکب از اجزا نباشد میشه بسیط. بله، لذا اگر بنا باشد نفس جسم یا جسمانی باشد، او وقت این نفس قابل انقسام تا بی نهایت خواهد بود، چون اینا رو ما در بحث در واقع جسم و اینها توضیح دادیم، یادتون باشه در کتاب نهایه و اینها مفصل بحث شد که جسم و جسمانی قابل تقسیم تا بی نهایت هست. نهایت اینه که اگر تقسیم خارجی نپذیرفت، یعنی اینقدر ریز شد اجزاء جسم که تقسیم خارجی را نپذیرفت و ما ابزار نداشتیم برای تقسیم خارجی، وهم انسان شروع به تقسیم وهمی میکنه، و اگر در تقسیم وهمی هم به دلیل خیلی ریز بودن نتوانستیم تصور بکنیم در ذهن، به صورت تقسیم عقلی وارد میشیم. تو تقسیم عقلی هم میگیم که تمام اجزای این جسم دارای حجمند، هر چه که حجم باشد قابل انقسام خواهد بود، چون اگر اجزای تشکیل دهنده جسم حجم نداشته باشند، او وقت کل جسم که حجیم است از اون اجزایی که حجم ندارند پدید نخواهد آمد. بله، چون کل جسم چیزی جز مجموعه اجزا که نیست. اگر این اتم ها و الکترون و پروتون و نوترون ها و ریستر از اونها کوارک ها حجم نداشته باشن، چطوری با کنار هم قرار گرفتن جسم حجیم رو پدید آوردن؟ این اگر یادتون باشه با این استدلال میگفتیم که حتی اگر در خارج نتونیم انقسام فکری انجام بدیم، نوبت به انقسام وهمی میرسد. در وهم هم به دلیل ریز بودن، نهایت ریز بودن اجزا، اگر نتونیم تقسیم بکنیم و تصور بکنیم تقسیم را، نوبت به تقسیم عقلی میرسد. لذاست که حکیم سبزواری اینجا می‌فرمایند که اگر نفس جسم یا جسمانی باشد قابل انقسام تا بی نهایت خواهد بود. حالا اون معقولاتی که بسیتند و حال در نفسند، چون نفس جسمانی فرد شده اونام باید به تبع تقسیم جسم اون که نفس اونهام باید تقسیم بپذیرند، در حالی که ما گفتیم که این مفاهیم و این معقولات کلی اینا بسیتند، هم به حسب مصداق خارجی هم به حسب مصداق ذهنی، در هر دو حالت انقسام ناپذیرند، فرقی نمی کند. حالا اونی که برای ما اثبات میکنه از حیث مفاهیم کلیشه دیگه. خب اگر نفس بفرمایید این معقولات بسیتند و انقسام ناپذیر، پس محل این معقولات هم بسیت خواهد بود و انقسام ناپذیر، و این برابر با اینه که شما بفرمایید نفس جسم و جسمانی نیست، یعنی نفس مجرد است. بله، همچنین محظور دیگری هم دارن، میفرمایند که اگر این علم که اینجا ما داریم مطرح میکنیم معقولات کلی ما، فرض بگیرید اینا مثلا انقسام پذیرن، یعنی دارای اجزان دیگه به زبان ساده، اگر این معقولات کلی ما که بحثش و مثالهاش رو زدیم، مثلا اون وحدت حقیقیه، مثلا علت العلل و امثال اینها، اگر اینها بخوان در واقع دارای اجزا باشن، مرکب باشن و بسیط نباشن، یه سوالی پیش میاد، میگیم که این علم ما که مرکبه، این صورت عقلی ما، مفهوم کلی ما که مرکب از اجزا است، این باید مساوی با معلوم باشه دیگه، درسته؟ چون اگر علم مساوی با معلوم نباشد که کشف معلوم نمی کند. بله؟ حالا این علم که میگیم مساوی با معلوم است، چیه علم مساویه؟ او اجزا رو میگیم یکی یکی بحث میکنیم، میگیم این اجزایی که این علم این صورت معقول دارد، بله؟ یکی از این جو هر کدوم از این اجزا رو روش دست میزنیم، میگیم آیا این اجزا مطابق با تمام معلوم است، یا بفرمایید به تعبیر حکیم سبزواری متعلق به تمام معلوم است، یا نه متعلق به بعض معلوم است. اگر این اجزاء مفاهیم کلی که مرکب فرض شده اگر متعلق به تمام معلوم باشد، اون وقت لازمش اینه که هر علم و جزء علم با هم برابر بشن، یعنی لازمش اینه که کل علم و جزء علم با هم برابر باشد. خب ما میگیم که کل علم مطابق با اون معلوم هست. حالا اگر شما بگید جزء علم تک تک اجزا مطابق با تمام معلومه، اون وقت یعنی فرقی بین کل علم و یکی از اجزا نگذاشتید، یعنی حکم کل را به جز سرایت دادید و با جز معامله کل کردید. خب معلومه که این به بداهت عقلی باطله دیگه. بله، کل علم مطابق با تمام معلوم است. حالا اگر کسی بیاد یکی از اجزا هم مطابق با تمام معلومه و تعلق به تمام معلوم گرفته، یعنی شما فرقی بین جزء علم و کل علم نذاشتید، این خب به بداهت عقلی باطل است. یا اینه که حالت دوم، یا اینه که این در واقع جزء علم متعلق به بعض معلوم است. بله، یعنی جزء علم که اون صورت عقلی کلی که شما براش جزء فرض کردید، اون جزء متعلق به اون جزء معلوم در خارج است، به اون جزء معلوم در خارج تعلق گرفته. اگه اینو بگید که اینم قبول نمی‌کنن ازتون، چرا؟ چون اون معلوم در خارج چیه؟ بسیط است. معلوم خارجی که علت العلل باشد، یعنی خدا، یا اون مثلا وحدت بسیط باشد، وحدت حقیقی باشد، اینها در خارج چی هستند؟ انقسام ناپذیرند دیگه، بسیطند. لذا نمیتونی بگی جزء علمی که ما از علت العلل داریم یا جزء در واقع اون مفهوم کلی متعلق تعلق گرفته به جزء معلوم خارجی، اینو نمیتونی بگی. چرا؟ چون اصلا معلوم خارجی جزء ندارد اینجا در فرض ما، و این خلاف فرضه. دقت کردین؟ خب با این بیان استدلال چهارم بر اثبات تجرد نفس به پایان میپذیره. متن رو نگاه بکنید. و رابع قولنا و درکها لصور العقلیت البسیطته کالوحدته والعلت المحیطه، یعنی بیانه، یعنی درکها، یعنی درک نفس نسبت به صورتهای عقلی بسیط، صور عقلی که در خارج اینا بسیطن، مثل وحدت، وحدت حقیقی، مثل علت محیطه که میشه خداوند متعال. بیانه ان النفس تدرک المعقولات التي تستحيل عليه القسمت کالوحدت الحقیقیه و کعلت العلل و کالبسایت التي تتالف منها المرکبات. بیانش اینه که نفس ادراک میکنه اون سری مفاهیم کلی را که تقسیم بر این معقولات یا مفاهیم کلی محال است، استحاله دارد. مثل چی آقا؟ مثل وحدت حقیقیه، مثل علت العلل، بله اینا در خارج بسیطن، مثل بسایتی که مرکبات از اونها پدید آمدن. خب میدانید هر موجود مرکبی باید منتهی بشه به یک سری اجزاء بسیط. بله چرا؟ چون گفته میشه که هر کسرتی باید به یک واحدی وحدتی منتهی بشود، هر کسرتی باید به وحدتی منتهی بشه. میگن کسرت از کنار هم قرار گرفتن وحدت ها به وجود میاد. اگر وحدت نباشد و تکرار نشود کسرتی پدید نمی آید. بله لذا میگن که هر مرکبی باید به جزء بسیط منتهی بشه، منتها به این معنا که خدمتون گفتم. ایشون مرکب را مرادف با کسرت میگیرن چون مرکب دارای اجزاست، پس کثیر الاجزاست، و بسیط رو مرادف با وحدت میگیرن. و چون هر کسرتی متشکل از وحدات است، از واحدها تشکیل شده، گفته میشه که هر مرکبی به بسایت برمیگردد، به این معنا به بسایت برمیگردد. دقت میکنید؟ لذاست که اشکال نشود که آقا شما خود جسم را گفتید که دارای اجزا هست، اون اجزا هم هر چقدر به عقب یعنی هر چقدر ریز بشیم در اجزا، به اجزای ریزتر تقسیم بکنیم، اون جزء ریزتر هم به ریزتر تقسیم، به ریزترین تقسیم بکنیم، بازم اینا حجم دارن، بازم قابل تقسیمن، پس بازم کسرت دارن دیگه. بله جواب این چی میخواین بگید؟ اگر مراد حکیم سازر این باشه که این ایراد بهشون وارده، که منظور از این باشه که مثلا جسمی که مرکبه باید بالاخره به اجزاء بسیطه منتهی بشه، این میشه همون جزء لایتجزایی که در فلسفه باطله. پس منظور چیست؟ ناگزیر هستیم منظورشون رو بر اساس اون عبارت بعدی تفسیر کنیم که اشکالی برایشون وارد نشه. در عبارت بعدی ایشون میفرماید لأن کل کثرت لابد و ان تنتهی الی البسیط و ان تنتهی الی البسیط و ان، ببخشید این ان اشتباه تایپی در مال ما، همزه گذاشتن تو این در واقع کتابی که با تعلیق اللهم مثلا زاده، شما ان بخوانید این را، لابد و ان تنتهی الی البسیط، چون ان معنی نمیده اینجا، چون هر کسرتی ناگزیر باید منتهی به یک بسیطی بشود، یعنی هر کسرتی باید برگردد به یک وحدت. این بسیط اینجا معنای وحدته. چرا به وحدت میگن بسیط؟ چرا از وحدت و واحد تعبیر به بسیط شده؟ چون خدمتون قبلا عرض کردیم که واحد حیثیتش انقسام ناپذیری است، حیثیت وحدت حیثیت انقسام ناپذیری است، و چیزی که انقسام ناپذیر باشد میشه بسیط. بله حیثیت کثرت حیثیت انقسام پذیری است، چیزی که انقسام پذیر باشد میشه مرکب. دقت میکنید؟ لذا از این جهته که کثراتی که به وحدات برمیگردند این وحدات را بسیط گویند، چون حیثیت وحدت حیثیت انقسام ناپذیری است و در واقع با بساطت سازگار است. فلو کانت نفس و جسمن او جسمانیتن کم مقدارن او منطبعتن فی مقدار کانت قابلتن للقسمت الى غیر نهایه. خب اینجا می فرماین که اگر نفس جسم یا جسمانی باشد، مانند مقدار یا منطبع در مقدار باشد، کانت قابلتن للقسمت الى غیر نهایه، این قابل تقسیم پذیری خواهد بود، قبول تقسیم خواهد کرد تا بی نهایت. اینو قبلا توضیح دادم اینو خدمت شما. حالا نکته این مقدار یا منطبع در مقدار یعنی چی؟ ابهام داره عبارتیشون. ناگزیر هستیم همچنان که علامه ازنزاده در پاورقی فرمودن مقدار را برابر با جسم بگیریم، منطبعتن فی مقدار را هم همون اعراضی بدانیم، کمیتهایی بدانیم که بر جسم عارض می شوند. دقت میکنید؟ این مقدار مراد اینجا جسمه. تو اون پاورقی علامه ازنزاده هم نوشتن اگر نگاه کنید میفرمایند که فالمراد بالمقدار هو الجسم از یطلق علیه کلبود کما فی الالهیات شفا، چون در الهیات شفا هم همجوری آمده گفته، اگرچه تعبیر دقیقی نیست دا هر کی گفته باشد، چون مقدار با کمیت برابر است، مقدار کمیت است و کمیت عرض است و جسمانی است نه جسم، ولیکن حالا ممکنه کسی مقدار بگه جسم اراده کنه دیگه، و ایرادی نداره. تا اینجا دقت داشته باشین که لفظ و نشر مرتب است، مقدار میخوره به جسم، منطبع در مقدار یعنی همون اعراض میخوره به جسمانی که منصوب به جسم هم. فلزم ان تکون صورت البسیطه التي فيها منقسمتون بل غیر متناهیه الانقسام هذا خلف. پس اگر بنا باشد نفس جسم یا جسمانی باشد، لازم میاد که اون صورت بسیطه، یعنی همون معقول، صورت معقوله که بسیطه است، در این نفس او هم منقسم بشه به تبع انقسام محل. بله، نفس رو اگر جسم و جسمانی در نظر بگیریم، یعنی محل صورت عقلیه رو جسم در نظر بگیریم، جسم قابل انقسام تا بی نهایت، پس اون حال در اون محل به تبع انقسام محل انقسام پیدا خواهد کرد و اونم انقسامش هم بل غیر متناهی تر انقسام، انقسامش هم به صورت نامتناهی خواهد بود و این خلاف فرضه. چرا خلاف فرضه؟ چون گفتیم این صور معقوله بسیطن. و عیزن لم یکن العلم مساویان للمعلوم، همچنین علم در این فرض مساوی با معلوم نخواهد بود، در حالی که علم باید مساوی با معلوم باشه. چرا آقا؟ یعنی چی مساوی با معلوم نیست؟ توضیح میدن، لان کل جزء من العلم، چون وقتی شما میگید علم و اون صورت عقلی مرکبه، یعنی اون رو دارای اجزا دانستید. حالا دست رو تک تک اجزا میذاریم، میگیم هر جزی از این علمی که مرکب فرض شده، یا اما یکون و متعلقا به تمام المعلوم، یا تعلق گرفته به همه معلوم، یعنی به کل معلوم، هر جزی یعنی یه جز مطابق با کل معلومه. اگه این باشد فیلزم مساوات و کل العلم و جزئهی، در این فرض لازم میاد که کل علم و جزء علم با هم برابر باشد. اونی که مطابق با معلومه کل علمه. حالا شما آمدید گفتید که جزء علم هم مطابق با معلوم است. خب یعنی چی؟ یعنی کل علم را با جزء علم یکی دانستید؟ خب غلط دیگه، هیچگاه کل با جز یکی نخواهد بود. و اما یکون و متعلقا به بعضه، یا اینکه اون جزء علم متعلق به بعض معلوم است. فلا بعض له، اینجا فرض اینه که معلوم ما بسیطه، بعض ندارد، یعنی جز ندارد که این جزء علم متعلق به جزء معلوم باشد. بله، خدا بسیط است، اونی هم که مصداق وحدت حقیقی است اون هم بسیط است. یا اون بساطی که در واقع کسرات به اون منتهی میشه، اونا هم چیان؟ بسیطن. انسان جز ندارن در خارج، که ما اگر علم رو مرکب از اجزا فرض کنیم بگیم این جزء علم مطابق با اون جزء معلومه، آن جزء علم مطابق با این جزء معلوم، مثلا معلوم شما بسیطه طبق فرض. برای همین معلوم میشه که چرا حکیم سبزواری رو اون مفاهیم کلی که مصداق بسیط دارن تکیه کردن، که اینجا دیگه گیر نکنن، چون مفاهیم کلی از آن جهت که کلیان کلا بسیطن، چه اونایی که مصداق بسیط داشته باشن مثل اینایی که گفتیم، مثل علت العلل وحدت حقیقی و مانند اینها، چه اونایی که مصداق در واقع بسیط نداشته باشن. مثلا انسان مفهوم کلیه، بسیطه، قابل انقسام نیست، ولیکن اون مصداقش قابل انقسامه، فرقی نمی کنه. برای همین، برای اینکه محکم کاری کرده باشن حکیم سبزواری، به تبع اون استدلالی که ابن سینا در الهیات شفا دارد و ملا صدر در جلد 8 اثر اینا رو آوردن دیگه، این همین استدلال چهارم در منظومه، استدلال اول مولا صدراست در اسفار. خب اینجا مثلا چیا رو آوردن؟ مفاهیم کلی رو مثال زدن که مصداقاً هم بسیط باشن، که اینجا دیگه راحت بتونن در واقع پاسخ بدن به کسی. ممکنه خب اگه در خارج مثلا مرکب باشه، بگیم که خب این انسان عقلی هم مرکب از اجزاست و هر جزء از این علم فرمایید متعلق تعلق گرفته به جزء اون معلوم خارجی، مثلا از این حرفا. در ادامه حکیم سبزواری یک اشاره‌ای می‌کنند به نقد سخن در واقع بفرمایید فاضل قوشچی، که بنده تو جلسه پیش این نقد رو گفتم، حالا متن رو می‌خوام تطبیق بدم، یه توضیح مختصر میدم بعد تطبیق با من. فاضل قوشچی بعد اینکه این استدلالات آمده، سه تا استدلال با محوریت مفاهیم کلی در اثبات تجرد نفس گفته شد، ایشون اومده گفته که آقا این سه استدلال به یه استدلال برمیگرده. چرا؟ چون حد وسط همه اینا مفاهیم کلی است، محور استدلال حد وسط مفهوم کلیه، پس اینا در واقع یک استدلالن، سه تا چهار تا نیستن. مثلا حکیم سازنی میفرمایند که خیر، درسته محور استدلال ها مفاهیم کلی است، ولیکن حیثیت بحث فرق میکنه. ما در یک استدلال مفهوم کلی رو از حیث تجردش مورد بحث قرار دادیم و گفتیم مفهوم کلی چون مجرد است، پس محلش هم باید مجرد باشد، یعنی نفس باید مجرد باشد. در یکی مفهوم کلی رو از جهت نامتناهی بودن افرادش محور قرار دادیم و گفتیم مفهوم کلی چون افراد نامتناهی دارد، پس نفس تعقل میکنه افراد نامتناهی را و نمیتونه جسم و جسمانی باشد، چون جسم افعال نامتناهی نمیتونه داشته باشه، شدتا عدتا و مدتا متناهی و تأثیر جسم. و در این سومی هم که ما آمدیم مفاهیم کلی رو محور قرار دادیم از حیث بساطتش، تازه اونم در بعض از اون معقولات، یعنی اون معقولاتی که مصداق بسیط دارن رو محور قرار دادیم. پس اینجا حیثیت ها مختلفه و همین که حیثیت ها مختلف باشه میشه تعدد حد وسط ها، و تعدد حد وسط تعدد برهان رو در پی خواهد داشت. پس اینا یه برهان نیستن که شما بگید اینا تقریرات گوناگون از یک برهانه. بعد یه تنظیری هم حکیم سفزاری میزنم، میگن مثل اون براهینی که اثبات سانه میکنه برای جهان، اثبات خدا میکنه. خب همه نظر در عالم میکنن، همه نظر بر جهان میکنن، منتها یکی مثل فیلسوف جهان را از آن حیث که ممکن الوجوده مد نظر قرار میده، یکی مثل متکلم جهان را از آن حیث که حادثه محور قرار میده، و یکی مثل طبیعی، اون در واقع عالم طبیعیات یا همون به اصطلاح طبیعی دانها، که جهان را از حیث حرکتش محور استدلال قرار میده. یکی میگه جهان ممکن الوجود است، هر ممکن الوجودی نیازمند واجب الوجود است، پس جهان نیازمند واجب الوجود است. یکی میگه جهان حادث است، هر حادثی نیاز به محدث دارد، پس جهان نیاز به محدث دارد. یکی میگه جهان متحرک است، هر متحرکی نیاز به محرک دارد، پس جهان نیاز به محرک دارد. منتها همه اینا میگن که اون واجب دیگه نمیتونه معلول باشد، اون حادث دیگه خودش نیاز به محدث نمیتونه داشته باشد، اون محرک نمیتونه خودش نیاز به محرک دیگری داشته باشد، دفعا للدور و التسلسل. دقت میکنید؟ خب در همه اینا آیه میتونی بگیم اینا یه برهانن؟ خیر، چون حیثیت فرق میکنه. جهان من حیث الامکان یه برهانه، برهان فلاسفه. جهان من حیث الحدوث یه برهانه است، جهان من حیث الحرکت یه برهانه. جهان من حیث الحدوث میشه برهان متکلمان، جهان من حیث الحرکت میشه برهان کیا؟ برهان طبیعیون و مانندین. و متن نگاه کنید، میفرماید که ولا یخفا ان کون النظر فی هذه الوجوه الثلاثه فی صورت المعقوله لا یرجع بعضها الی بعض. پوشیده نیست که نظر در این استدلال های سگانه، وجوه سگانه از استدلال در صورت معقوله، یعنی در اون مفهوم کلی، لا یرجع بعضها الی بعض، بعض از این وجوه به بعض دیگه بر نمیگردد. کما قد توهم الفاضل القوشی، همچنان که فاضل القوشی چنین پنداشته است. چرا بر نمیگرده؟ هر کدوم برهان جدا محسوب میشه. لان المسلک فی کل وجه و فی کل وجه حال من احوالها، چون مسلک و شیوه در هر وجهی از اون وجوه استدلالی یک حالی از احوال اون صور معقوله هست، یعنی حیثیتاش فرق میکنه. ففی بعض تجرده ها، در بعض صور معقوله از حیث تجرد ما استدلال کردیم، و فی بعض عدم و نهایت افراده ها، در بعضی از این وجوه استدلالی ما مفهوم کلی را از حیث نامتناهی بودن افرادش محور قرار دادیم، و فی بعض بساطت ها، و در این بعض که همین استدلال اخیر بود ما مفهوم کلی رو از حیث بساطتش مورد بحث قرار دادیم، بل فی هازا خصصت به بعض المعقولات، یا خصصت بگید بهتره چون نایب فاعل مجهول بخوانید، بلکه در این استدلال اخیر که بساطت مفاهیم کلی رو محور قرار دادیم این رو به بعض مفاهیم کلی اختصاص دادیم. گفتم حکیم زفزاری به چی اختصاص داد؟ به اون دست از مفاهیم کلی اختصاص داد که مصادیق بسیط دارند. دقت میکنی؟ که دیگه کسی نتونه بهشون اشکال بکنه، محکم کاری کرده باشن. و هازا کما یثبت الصانع من النظر فی العالم مره من امکانه و مره من حدوثه و مره من حرکته. این شبیه اون کسی است که در واقع در موردی است که ثابت می شود صانع عالم از جهات گوناگون. بله، کما یثبت الصانع، یکی از نظر، یعنی در هر دو نظر به عالم میشه، منتها یکی از جهت چی؟ از جهت امکانش، یکی از جهت حدوثش و یکی از جهت حرکتش و غیر ذالک. و غیر اینها که براهین عقلی متعدد داریم و جهان را از حیث‌های گوناگون مورد تحلیل قرار میدیم. مثلا تو برهان علت و معلول جهان را از آن حیث که معلول است محور استدلال قرار میدیم و مانند اینها. خب تا ابتدای دلیل پنجم، این دلیل پنجم را میذاریم برای جلسه بعد تا خسته کننده نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.